نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که جمعه در ایران شروع شده، آخر هفته در 26 بامداد در اردیبهشت ماه. به شمایی که همراه ما هستید از هر گوشه و کناری که از راه دور با رادیو یا ماهواره یا اینترنت با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم بعد از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله نیمه شب سعی بزنیم به خبرهای تازه و با خبرهای کوتاه شروع کنیم، بعد از اون همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردن. آرش حسنی ها با خبرهای تازه اینجاست با من در استودیو. سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. روز دوم دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5+1 روز پنجشنبه با گفتگوهای محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و معاونانش به پایان رسید. بعد از ظهر روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نزدیک به 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. پس از آنها هم عباس عراقچی و هلگو اشمیت معاونان ارشد تیم‌های مذاکره کننده با یکدیگر گفتگو کردند. قرار است در این دور از مذاکرات نگارش متن توافق جامع درباره برنامه هسته ایران انجام شود. این دور از مذاکرات قرار است روز جمعه به پایان برسد و 3 دور دیگر از گفتگوهای هسته‌ای در چند هفته آینده برگزار خواهد شد. اگر در همین بخش خبری تا دقایق دیگر همراه ما باشید، زنده و مستقیم با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا مستقر در وین همراه خواهیم شد و درباره آخرین تحولات این مذاکرات با او گفتگو خواهیم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اوکراین دخالت نکند. آقای کری که روز پنجشنبه پس از دیدار با همتای بریتانیاییش ویلیام هیگ در لندن صحبت می‌کرد، روسیه را به اعمال تحریم‌های بیشتر تهدید کرد و گفت او و همتایان اروپاییش نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر بر روسیه مصمم هستند. به گفته آقای کری، در صورتی که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دخالت کند، این بار با تحریم‌هایی در زمینه صنایع معادن و گاز روبرو خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا انتخابات ریاست جمهوری آینده در سوریه را یک توهین و اقدامی بیهوده خواند. آقای کری این اظهارات را روز پنجشنبه پس از شرکت در نشست دوستان سوریه بیان کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که دولت سوریه از گاز کلور در تعدادی از حملاتش علیه مخالفان در 3 سال گذشته استفاده کرده است. به گفته آقای کری در نشست دوستان سوریه، کشورهای غربی و حاشیه خلیج فارس با افزایش حمایت از گروه‌های مخالفی که آنها را میانه رو خواند موافقت کردند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه قرار است کمتر از 3 هفته دیگر برگزار شود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش و آمریکا باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی ساخت بمب اتمی آماده استفاده از تمامی راه‌ها باشند. موشه یعلان پس از دیدار با چاکگل همتای آمریکایی خود به خبرنگاران گفت اولویت نخست هر دو کشور باید برخورد با این تهدید از تمام راه‌ها و در تمام زمینه‌ها باشد. چاکگل وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به اسرائیل سفر کرده است. آمریکا بارها به اسرائیل و دیگر متحدان منطقه‌ای خود اطمینان داده است که از تولید بمب اتم در ایران جلوگیری خواهد کرد، ولی در این حال از آنان خواسته است فرصت دهند تا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد. در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، 4 سندیکای بزرگ کارگری ترکیه روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند. در بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری گفته شده که صاحبان معدن برای کاستن از هزینه‌ها زندگی کارگران را به خطر انداختند. چهارشنبه شب هم هزاران نفر از مردم خشمگین در استانبول، آنکارا و دیگر شهرهای ترکیه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند که با واکنش تند پلیس روبرو شدند. تاکنون مرگ 282 کارگر معدن تایید شده، ولی گفته می شود جسدهای بیشتری در قسمتهای مختلف معدن است که باید به تدریج خارج شوند. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با پیروزی مقابل فنلاند به فینال جام جهانی کشتی فرنگی صعود کرد. کشتیگیران ایران عصر روز پنجشنبه در سومین دیدارشان در جام جهانی با نتیجه 8-0 فنلاند را در تهران شکست دادند. این سومین پیروزی متوالی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات بود. با این پیروزی ایران برای کسب عنوان قهرمانی روز جمعه باید با روسیه رقابت کند. ایران پیشتر آذربایجان و کره جنوبی را شکست داده بود. آزاده،
خیلی ممنونم از آرش حسنی ها همراه ما بود و خبرها رو با او شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. بخش مجله های هفتگی به تازگی اضافه شده به سایت ما. همینطور میتونید آخرین اخبار مربوط به جام جهانی 2014 رو از سایت ما دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، معاون پارلمانی رئیس جمهور میگوید با رفع تحریم ها منافع عده‌ای در کشور به خطر میفته.
آقای ناطق نوری و دیگران با توجه به مصلحت نظام از این مذاکرات حمایت میکنن، ولی نقطه‌ای که نمیتوانن ازش عبور کنن این که بپذیرن عقب نشینی صورت گرفته.
سازمان عفو بین‌الملل ماموران وزارت اطلاعات و سپاه رو به عنوان عاملان حمله به بند 350 اوین متهم کرد.
که مقامات قضایی در رابطه با مسئله‌ای مثل این اظهار نظر بکنن قبل از اینکه هیچ تحقیقی انجام بشه برای ما نگرانی ایجاد کرده.
وزارت اطلاعات گفته ضریب نفوذ اینترنت در ایران 54%.
فرمول جهانی که پذیرفته شده ایران در رتبه 133 قرار داره. اصلا اتفاق خوبی نیست. عدد اصلا موقعیت خوبی نداره.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا دات کام رو میشنوید. با ما بمونید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به وقت ایران به پایان رسید. اما همچنان این شرایط ادامه داره. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاتین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صبح روز چهارشنبه 3:30 گفتگو کرد و بعد از اون بود که واکنش‌های مختلفی نشون داده شد به این نشست. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به وین رفته محل برگزاری این مذاکرات و هانا ما منتظر هستیم بر ما گزارش بدی ببینیم تازه‌ترین خبرها چی هست.
سلام میکنم به تازه‌ده و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دقایق پیش دیدار سومشون رو از در این دور از مذاکرات آغاز کردند و تا کنون حدود اگر در مجموع سه دیدار بخوایم حساب بکنیم حدود بیش از 6 ساعت صحبت کردند. البته وقتی که مذاکرات دو جانبه این شروع شد روز چهارشنبه، برخی در راهروهای هتل کوبرگ محلی که این مذاکرات برگزار میشه گفتن که این به معنای آغاز روند تدوین پیشنویس توافق جامع و نهایی خواهد بود. اما من صحبتی که میکردم با یکی از مقامات نزدیک به مذاکرات میگفتش که حتی پیدا کردن نام برای توافق احتمالی خودش وقتگیر هست و همه تاکید کردند که طرف آمریکایی هم پیش از آغاز این مذاکرات گفته بود که نگاشتن یک پیشنویس به معنی دستیابی به توافق نیستش. این توافق جامعه نهایی باید همه جنبه های نگرانی جامعه بین المللی خصوصا 6 کشوری که با ایران مذاکره میکنند رو در بر بگیره. در نتیجه خیلی موضوعات مختلفی از جمله مثلا تعداد سانتریفیوژها، میزان غنیسازی اورانیوم یا تاسیساتی مثل تاسیسات آب سنگین عراق، نطنز، اردو و همه اینها شامل میشه در این گفتگوهایی که در حال انجام هست و به نظر میاد که تا ساعت دیرتری از روز پنجشنبه به وقت وین ادامه پیدا بکنه. مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اما تنها یک اظهار نظر از سوی سخنگوی خانم اشتون مطرح شد که این مذاکرات صبح روز پنجشنبه بین اشتون و ظریف مفید بوده و به هر حال همگی درباره مثبت اندیشی هشدار دادند و گفتند که بیش از اندازه نباید مثبت اندیش بود، اما در این حال آمدند که گفتگو بکنند و این گونه هم به نظر میاد محل برگزاری این مذاکرات دائم محل رفت آمد دیپلمات‌های مختلف، کارشناسان هیئت‌های مذاکره کننده، کارشناسان هسته‌ای، حقوقی و تحریم‌ها هستش و دارن تلاش میکنن که روند تدوین پیشنویس رو پیش ببرن. این که آیا تا کنون موضوعی بر روی کاغذ نگاشته شده یا نه موضوعی است که اینجا جای سوال داره، که البته این هم جزء هشدارا بوده که دلیلی نداره که چون روند تدوین رو شروع کردن الزاماً موضوعی رو بر روی کاغذ آورده باشن. به هر حال اونچه که ما در اینجا شاهدش بودیم مخصوصا با عکسایی که فوتبالیستای ایرانی که به اتریش اومدن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ایران این بود که محمد جواد ظریف ساعتی در طول روز به گراس محلی که اردوی تیم ملی در اونجا هست رفت و با فوتبالیست‌های تیم ملی دیدار کرد و باید دید که واقعا امروز چگونه پیش میره این مذاکرات. تا روز جمعه برنامه ریزی شده، صحبتی هنوز از ادامه مذاکرات در روزهای بعد از جمعه نیست، ولی هیئت ایرانی پیشتر اعلام کرده بود که سه دور دیگه مذاکره تا تیر ماه برنامه ریزی شده، مذاکراتی که گفته میشه شاید در تیر ماه حتی بیش از دو هفته هم طول بکشه.
هانا، ما باز هم با تو خواهیم بود در بخش‌های آینده در صبحانه با خبر. هانا کاویانی بود، ممنونم از تو. در مورد آن چه که در دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین گذشت به ما گزارش میداد. اما همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران در واکنش به انتقادهای بعضی از محافظه‌کاران از سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی گفته با رفع تحریم‌ها منافع عده‌ای در کشور به خطر می‌افتد. همینطور علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از مذاکرات هسته‌ای حمایت کرد و انتقاد محافظه‌کاران از گفتگوهای هسته‌ای را بی‌مورد خواند. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه مخالفان و منتقدان گفتگوهای هسته‌ای در کشور را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که به استان لرستان سفر کرده در جلسه شورای این استان گفت متاسفانه برخی افراد آگاهی و تحلیل درستی ندارند و مردم را از توافقات هسته‌ای می‌ترسانند. رئیس بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی همایش چندی پیش گروهی از اصولگرایان تندرو و محافظه‌کار موسوم به دلواپسان در تهران را زیر سوال برد و خواستار حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مذاکرات با غربی‌ها شد. یک روز پیش از این اظهارات، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادات برخی از محافظه‌کاران از سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی گفت که رفع تحریم‌ها منافع برخی در کشور را به خطر انداخته است. آقای انصاری اضافه کرد که دولت اولویت خود را دیپلماسی تدبیر قرار داده تا دارایی‌های مردم بازگردد. وی از کسانی که به گفته او تهمت زنندگان به دولت هستند انتقاد کرد و گفت آنها از رفع تحریم احساس خطر می کنند و اساساً دلواپس بازگشت دارایی های مردم هستند. 13 اردیبهشت ماه جاری همایشی با عنوان دلواپسیم از سوی برخی از جریانات تندرو و محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی در محل پیشین سفارت آمریکا در تهران برگزار شد و سیاست های هسته‌ای دولت 11 به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال به نظر می رسد که در طیف اصولگرایان سیاست واحدی در قبال گفتگوهای هسته‌ای و سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی وجود ندارد. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در این باره معتقد است
صحبت‌های آقای ناطق نوری و سمینار مدل واپسین جدا حالا از جنگ قدرتی که در جریانه، حاکی از یک رفتاری است که در این دهه در حاکمیت ایران و به ویژه در رأس اهرم سیاسیش وجود داشته. ما این پدیده رو هم در ماجرای جنگ هم گروگانگیری دیدیم و حالا در ماجرای هستی هم داره ادامه پیدا میکنه و اون این هست که جمهوری اسلامی میاد شعارهایی رو مطرح میکنه، بلند پروازی‌هایی میکنه و بعد زندانی شعارهای خودش میشه. اساس مسئله این هست که رهبر جمهوری اسلامی ایران تغییر سیاست هسته‌ای دادن. بدین ترتیب ما می‌بینیم صف‌بندی جریان راست دو شقه شده. شقه اصلیش که معقول‌تر است، اونها خانی هستن که مذاکره به اتمام برسه. اینجاست که اینا مجبورن برن پشت خود آقای خامنه‌ای موضع بگیرن و بگن چون آقای خامنه‌ای از مذاکرات حمایت می‌کنه و هدایت می‌کنه، ما باید این مذاکرات رو پیش ببریم و بحثای کلی می‌کنن. جریان مقابل خب رو شعارهای قبلی می‌ایسته و از غذا جریان مقابل بحثای ریستر و جزئی‌تر و کارشناسی‌تر می‌کنه. و عملا نشون میده که خب عقب نشینی صورت گرفته. حالا آقای ناطق نوری و دیگران با توجه به بسیار مصلحت نظام از این مذاکرات حمایت میکنن، ولی نقطه‌ای که نمیتوانن ازش عبور کنن این که بپذیرن عقب نشینی صورت گرفته، حالا تحت عنوان نرمش قهرمانانه. به این ترتیب است که باید برن پشت رهبری بیستن و بگن چون رهبری هدایت میکنه ما هم حمایت میکنیم.
موزگیری های موافق و مخالف در قبال سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی در حالی است که پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که اگرچه به نتایج گفتگوهای هسته‌ای خوشبین نیست، اما باید مذاکرات ادامه یابد تا جو جهانی بر ضد ایران شکسته شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران عاملان حمله به بند 350 زندان اوین هستند و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته تحقیق و بررسی خودشون رو در این زمینه انجام بدند. وبسایت کلمه و خانواده بعضی از زندانیان سیاسی حدود یک ماه پیش گزارش دادند که زندانیان بند 350 اوین مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. حادثه‌ای که البته عفو بین‌الملل اون رو دردناک و تکان دهنده توصیف کرده. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه 20 صفحه‌ای روز پنجشنبه از حوادثی که روز 28 فروردین ماه در بند 350 اوین رخ داد به شدت انتقاد کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته که این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار دهند. این نهاد بین المللی می گوید مبنای گزارشش اطلاعاتی است که در نامه های سرگشاده برخی از زندانیان بند 350 اوین آمده یا خانواده های این زندانیان سیاسی آنها را بازگو کردند. در بیانیه عفو بین الملل آمده شماری از زندانیان بند 350 اوین بر اثر ضرب و شتم ماموران دچار جراحت هایی از جمله شکستگی، بریدگی و کبودی شدند که خانواده برخی از این زندانیان در روز ملاقات نشانه های آن را بر بدن زندانیان دیدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، افرادی که در جریان بازرسی از بند 350 زندانیان این بند را مورد ضرب و شتم قرار دادند، مامورانی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بودند که بخشهایی از زندان اوین در کنترل آنهاست. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
بعد از گذشت حدود یک ماه متاسفانه هنوز هیچ تحقیق بی‌طرفانه‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در اون روز افتاده انجام نشده. مقامات مختلف قضایی و مقاماتی در دولت اظهاراتی در رابطه با اتفاقات اون روز اوین کردن که نگران کننده بوده، به این جهت که تنها چند ساعت پس از منتشر شدن اولین گزارش ها انکار شد این اتفاقات از طرف مقامات و گفتن که اتفاقی نیفتاده و کسانی که ادامه بدن به صحبت کردن در این رابطه مورد تعقیب قضایی قرار میگیرن. بنابراین اینکه مقامات قضایی در رابطه با مسئله‌ای مثل این اظهار نظر بکنن قبل از اینکه هیچ تحقیقی انجام بشه برای ما نگرانی ایجاد کرده. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست که شکنجه و بدرفتاری رو مطلقاً ممنوع میکنه. علاوه این که آیین‌نامه زندان‌های ایران اعمال تنبیهات خشن و مهین و بدرفتاری و تندخویی با زندانیان رو ممنوع میکنه. بنابراین مقامات باید به سرعت به این اتفاقاتی که گزارش شده رسیدگی بکنن.
عفو بین الملل از 40 تن از زندانیان بند 350 اوین از جمله عبدالفتاح سلطانی، حسین رونقی ملکی، محمد صدیق کبودوند، اکبر امینی، سهیل بابادی و سعید متین‌پور نام برده که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از این حوادث به سلول انفرادی منتقل شدند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بازداشت و آنچه آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی نامیده به شدت انتقاد کرده است. وبسایت کلمه یک ماه پیش گزارش داد که زندانیان بند 350 اوین مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند، گزارشی که چند روز بعد توسط خانواده‌های این زندانیان هم تایید شد. چندی پیش محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری حوادث بند 350 اوین خبر داد، اما پس از چند روز مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، این موضوع را تکذیب کرد. خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین در همین رابطه از 4 مقام قضایی ایران از جمله غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها شکایت کردند. شکایتی که به گفته آنها تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. عفو بین الملل در بیانیه روز پنجشنبه‌اش آزار و اذیت و بدرفتاری با زندانیان را با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ایران در تناقض دانسته و بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض جدی حقوق بشر متهم کرده است.
سازمان عفو بین الملل ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان عاملان حمله به بند 350 اوین متهم کرد. گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از رادیو فردا.
روی سخن من با مراجع محترم ایرانه. آقایون، شما نقش خودتون رو در فراخوان مردم برای اقدام علیه نظام گذشته فراموش نکردین. آیا اگه حالا هم برای امری فتوا صادر کنین، پاسخ مردم همونقدر مثبت و از روی اعتماد و اعتقاد خواهد بود؟ مسلما نه. بهترین نمونه اون در مورد یارانه هاست که تقریبا اکثر قریب اتفاق مردم پاسخ نه به درخواست شما دادن. اگه میخواید در آینده مرجعیت بمونه با آبرو و اعتبار، در برابر مظالم بی‌عدالتی ها بر طبق وظیفه شرعی، انسانی و اخلاقی خود بایستید.
آقای خامنه‌ای، به جای اینکه تبلیغ برای ازدیاد فرزند بکنی، جلوی سالی 150 تا 200 هزار تا انسانی رو که 20-30 سال تو مملکت درشون هزینه شده و فرار مغزها رو جلوشو بگیر، فرزند اضافی کسی تو اون منجلاب نخواهد آورد.
ماها حاضر نیستیم فرزندی نسلی از خودمون به جا بذاریم، یعنی دلشو نداریم که ببینیم بچه هامون فردا توی این مملکت دارن از اعتیاد و فحشا و بدبختی پرپر میزنن جلو چشامون و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. شما میکنیم فکر میکنیم بچه ها بردن هم مثل همین انرژی هسته‌ایه که مردم بیان بدون اینکه زیرساخت داشته باشن، بدون اینکه بهداشت، بدون اینکه مدرسه داشته باشن، بدون اینکه شرایطی رو داشته باشن برای مهیا بودن آینده این بچه، بیان اون بچه رو به دنیا بیارن و فردا شاهد بیکاری و بدبختیش باشن. یه همچین چیزی غیر ممکنه.
نتیجه مذاکرات هرچی باشه به نفع دولت جمهوری اسلامی و به ضرر مردمه. اگر تحریم ها رو بردارن اینا نفع بشن، پولدار میشن، باز دوباره قوی میشن. تحریم ها رو ور ندارن، دوباره اینا تحریم ها رو دور میزنن، نهادهای زین بدون نظارتی جنس ها رو وارد میکنه، دوباره پولدار میشن، دوباره قوی میشن. پس نتیجهش هرچی باشه به ضرر مردم و به نفع جمهوری اسلامیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما همیشه منتظر شنیدن صدای شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. یک مقام ارشد وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه را اعلام کرد. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت 54% و تلفن همراه 81%. مهرداد قاسمفر،
معاون حقوقی وزیر ارتباطات و فناوری ایران، میگوید ضریب نفوذ اینترنت در کشور 54% است. مرتضی براری علاوه بر این ضریب نفوذ تلفن‌های همراه در ایران را نیز برابر با 81% عنوان کرده است. معاون وزیر ارتباطات از سوی درباره بازی‌های کامپیوتری اعلام کرده است که در حال حاضر 25 میلیون ایرانی خریدار بازی‌های کامپیوتری هستند که این به گفته او به معنای حجم بالای اقتصاد مرتبط با تکنولوژی ارتباطات در ایران است. آرش آبادپور، شناس حوزه کامپیوتر و اینترنت، در این باره که ضریب نفوذ درباره اینترنت و سایر شبکه‌های ارتباطی دقیقاً به چه معناست، به رادیو فردا میگوید:
ضریب نفوذ اینترنت با چند روش مختلف اندازه‌گیری میشه و گاهی اوقات مقایسه کردن این اعداد هم متفاوت میشه. یعنی همین الان اگر سرچی در گوگل بکنیم چند تا عدد مختلف می‌بینیم برای ضریب نفوذ اینترنت در ایران. در خود ایران هم این نحوه محاسبه این مسئله تغییر کرده. من اینکه بتونم در واقع برداشت بهتری داشته باشم راجع به اینکه این عدد 54% گفته شده دقیقاً چه معنی داره، یه سری زدم به وبسایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت. میاد میشوره تعداد کاربرانی رو که روش‌های مختلف اینترنت وصل هستن، بعد رو به صورت وزندار با هم دیگه جمع میکنه. یعنی کسی که مثلا در خونه از ADSL استفاده میکنه شمرده میشه، کسی که روی موبایلش داره از اینترنت استفاده میکنه شمرده میشه، کسی که به کمک دایلاپ مثلا دست میشه هم شمرده میشه. اینها با یک ضرایب متفاوتی با هم جمع میشن و در واقع عددی رو میسازن. خب نکته مهمی که اینجا میشه دید، در واقع اول انتقادی که به این مسئله وارد هست اینه که این عدد میتونه بیشتر از 100% بشه، چون یک نفر میتونه در واقع بیشتر از یک بار شمرده بشه اگر به چند روش به اینترنت متصله، که خب در فضایی که ما الان زندگی میکنیم خیلی اوقات برای افراد اینجوری هست.
معاونت حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری در این حال گفته است که ضریب نفوذ اینترنت در سطح ایران باید به وضعیتی مطلوب و با کیفیت برسد تا ناراحتی های مردم در این باره برطرف شود. از آرش آبادپور، کارشناس حوزه کامپیوتر و آیتی، میپرسم که این عدد 54% را اگر به عنوان عددی دقیق از ضریب نفوذ اینترنت بر مبنای معیارهای محاسبه در جهان بپذیریم، این وضعیت را چگونه باید بررسی کرد؟ به عبارتی به نسبت سایر کشورهای مشابه وضعیت ایران در این باره وضعیت مطلوبی است یا خیر؟
مقایسه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که بیاین عدد میزان نفوذ اینترنت رو با فرمولی که در واقع در مقیاس جهانی بیشتر پذیرفته شده است بسنجیم. یه همچین فهرستی برای سال 2012 وجود داره که طبق اون میزان نفوذ اینترنت در ایران 26%. در فرمول جهانی که پذیرفته شده ایران در رتبه 133 قرار داره که خب اصلا اتفاق خوبی نیست. به هر حال فکر می‌کنم جنبندگی من اینه که این عدد اصلا موقعیت خوبی نداره.
معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری همچنین گفته است که بر اساس برنامه پنجم توسعه 100% از خدمات بین دستگاه‌ها و 60% از خدمات دستگاه‌ها به مردم باید به روش الکترونیکی ارائه شود که تا دستیابی به این موقعیت ایران فاصله زیادی دارد.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد ضریب نفوذ اینترنت در ایران.
از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را،
از همین امشب دست به کار بشید.
رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درستن هم.
چند تا کافیه؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید.
اگه میخواین توی این برنامه حضور داشته باشید میتونید تماس هم بگیرید و شماره تلفنیتون رو بگذارید، بچه های ساعت ششم شما رو پیدا میکنند. سفر به موسکو برای حل اختلافات، این دستور کار بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در سفر به مجمع جهانی انرژی هست که این بار اجلاسش در روسیه برگزار میشه. هفته آینده هم حسن روحانی و ولادیمیر پوتین همزمان در شانگهای چین حضور دارند تا توافق پر رمز و راز 20 میلیارد دلاری ایران روسیه گام به گام به اجرای نهایی نزدیک‌تر بشه. بیشتر بشنویم از آرش حسنیان.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برای شرکت در مجمع جهانی انرژی در مسکو به سر می‌برد. اما مهمترین دستور کار وزیر نفت ایران در این سفر گفتگو با مقام‌های روس و همتای نفتیش در مسکو است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده وزیر نفت ایران در این سفر درباره برنامه تهاتر نفت در برابر کالا با روس‌ها گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد تا گام نهایی برای اجرایی شدن توافق 20 میلیارد دلاری تهران مسکو محقق شود. خبرگزاری رویترز در گزارشی که در فروردین ماه امسال منتشر کرده بود اعلام کرد که ایران و روسیه توافق کردند تا در قبال صادرات حدود 500 هزار بشک نفت از ایران به روسیه به مدت 2 یا 3 سال از روسها موشک‌های ساخت این کشور را وارد کرده و همچنین ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای در این کشور را به روسها بسپارند. همان زمان منابع روس کالاهای مبادله شده در برابر نفت ایران را فلزات و محصولات غذایی اعلام کرده و تأکید کرده بودند که کالاهای مبادله شده در این توافقنامه شامل کالاهای نظامی نخواهد شد. یکی از مقام‌های وزارت نفت ایران یکی از زمینه‌های همکاری مشترک تهران مسکو در قالب این توافقنامه را حضور روس‌ها در بخش برق ایران و به عهده گرفتن فاینانس پروژه‌های نیروگاهی ایران اعلام کردند. خبرگزاری روسیه ریا نوستی روز پنجشنبه گزارش داد الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این دیدار گسترش روابط اقتصادی تجاری دو کشور از جمله صادرات کالاها و خدمات روسیه به ایران را مورد بحث قرار می‌دهند. آقای نوواک گفته او و آقای زنگنه طبق دستور رهبران دو کشور درباره پیشنهاداتی برای گسترش روابط اقتصادی تجاری و یافتن راه‌ها و مکانیزم‌های شکل‌گیری صادرات کالاها و خدمات روسیه به ایران و همچنین حضور شرکت‌های دو کشور در طرح‌های مشترک در روسیه و ایران گفتگو خواهند کرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، طرح‌های مشترک مورد علاقه دو کشور عمدتاً در حوزه انرژی از جمله استخراج نفت و گاز متمرکز شده است. پس از توافق 20 میلیارد دلاری ایران و روسیه برای تهاتر نفت در برابر کالا، پیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از آماده سازی پایانه نکا در دریای خزر برای پهلوگیری کشتی‌های نفتکش 12,000 تنی خبر داد و از آن به عنوان گام بلند برای اجرایی شدن توافق نفتی ایران و روسیه یاد کرد. اگرچه این توافق 20 میلیارد دلاری ایران و روسیه با واکنش سرد برخی مقام‌های آمریکایی از جمله دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا روبرو شد که شرکت‌ها و طرف‌های روس این توافق را به اعمال تحریم تهدید کرد، اما روس‌ها و ایرانی‌ها ترجیح داده‌اند در سکوت این توافق را به پیش ببرند. آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده، این توافق در چند مرحله اجرا خواهد شد که ارزش مرحله نخست آن به حدود 6 تا 8 میلیارد دلار خواهد رسید. با اجرای شدن این توافق، صادرات ماهانه نفت ایران که در حال حاضر در حدود 1,400,000 تا 1,500,000 بشکه در روز است، به روزانه 2 میلیون بشکه افزایش می‌یابد.
در مورد سفر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران شنیدید در سفری که به مجمع جهانی انرژی خواهد داشت. آرش حسنی را گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و سلام میکنیم یک بار دیگه به شمایی که همراه رادیو فردا بودید. شما شب زنده داران در ایران که در 30 دقیقه بامداد جمعه همچنان با رادیو فردا هستید. ادامه داره این برنامه و این مجله زنده و در ادامه برنامه .com رو خواهید شنید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه بلند 10 دقیقه‌ای، سری بزنیم به خبرهای کوتاه با بابک غفوری آذر.
سلام دوباره و شب بخیر به همه همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از روسیه خواست در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اوکراین دخالت نکند. آقای کری که روز پنجشنبه پس از دیدار با همتای بریتانیاییش ویلیام هیگ در لندن صحبت می‌کرد، روسیه را به اعمال تحریم‌های بیشتر تهدید کرد و گفت او و همتایان اروپاییش نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر بر روسیه مصمم هستند. به گفته آقای کری، در صورتی که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دخالت کند، این بار با تحریم‌هایی در زمینه صنایع معادن و گاز روبرو خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حضور در محل برج‌های فرو ریخته حادثه 11 سپتامبر گفت هیچ اقدام تروریستی نمی‌تواند با قدرت و روح ایالات متحده برابری کند. آقای اوباما که همراه خانواده‌های کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر به مناسبت افتتاح موزه یادمان این حادثه صحبت می‌کرد، از کسانی که در این حادثه با به خطر انداختن جانشان به نجات دیگران پرداختند تمجید کرد. او یادمانی را که به صورت موزه در محل برج‌های سابقه تجارت جهانی ساخته شده، مکانی روحانی برای التیام توصیف کرد. دست کم 6 نفر در 2 بمب‌گذاری در بغداد روز پنجشنبه کشته شدند. به گفته پلیس، ابتدا یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در منطقه تجاری کراده منفجر شد و دقایقی بعد هم یک بمب‌گذار انتحاری خودش را در مقابل یک دفتر دولتی منفجر کرد. دست کم یک افسر پلیس در میان کشته‌های این حادثه بودند. 10 نفر نیز در جریان این انفجارها زخمی شدند. خشونت‌ها در عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور طی روزهای اخیر ادامه پیدا کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نتوانسته اکثریت آرا را به دست آورد و رئیس جمهوری جدید در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان با کسب نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی احمدزی وزیر سابق دارایی با بیش از 31% آرا رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. زلمای رسول وزیر خارجه سابق افغانستان که حدود 11% آرا را در دور اول انتخابات کسب کرد، حمایت خود را از عبدالله عبدالله اعلام کرده است. دور دوم انتخابات در اواسط خرداد ماه برگزار خواهد شد. و بالاخره اینکه بانک فرانسوی بی ام پاریباس به خاطر نقص تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا، سودان و چند کشور دیگر چندین میلیارد دلار جریمه نقدی به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بزرگترین بانک فرانسه ممکن است به دلیل نقض تحریم‌ها بین سال‌های 2002 تا 2009 میلادی 3 تا 3.5 میلیارد دلار جریمه نقدی بپردازد. تا کنون چندین بانک بزرگ غربی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران صدها میلیون دلار جریمه نقدی پرداخت کردند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. بخش خبری ما به پایان میرسه و شما اگه اهل اینترنت و تکنولوژی و گجت های مختلف و خبرهای تازه در فضای مجازی هستید میتونید همراه بشید با حامد پارسی در برنامه .com برنامه هفتگی رادیو فردا تا حدود 10 دقیقه آینده. منم با شما خدافظی میکنم همراه با بقیه همکارانم و امیدوارم که جمعه بسیار آرامی داشته باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش باشه.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما با پدیده عکس‌های سلفی آشنا هستید، پدیده‌ای که اگر کاربر اینستاگرام باشید هر روز با نمونه‌هایی از آن روبرو میشید. این هفته در برنامه دات‌کام با تلفن همراهی آشنا میشیم که سلفی‌های با کیفیت‌تری برای شما می‌گیره. سریع هم به فیسبوک میزنیم و با تکیه بر تازه ترین آمار منتشر شده یا اون براتون میگیم که این شبکه عظیم اجتماعی در 3 ماه اول سال 2014 به ازای هر کاربر چه میزان درآمدسازی کرده. اما پیش از هر چیز به چند خبر از دنیای اینترنت و فناوری های جدید در ایران میپردازیم.
یک کال خبر.
معاون حقوقی وزارت ارتباطات گفته است که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 54% رسیده است. به گزارش ایسنا مرتضا براری علاوه بر این گفته است که 64 روستای ایران در هفته آینده به اینترنت پرسرعت وصل می شوند. هفته پیش یک مقام دیگر وزارت ارتباطات گفته بود که 1200 روستای کشور در 6 ماه گذشته به شبکه اینترنت وصل شدند و بیش از 2000 روستای دیگر نیز تا 3 ماه آینده به این شبکه وصل خواهند شد. وزیر ارتباطات ایران گفته است که 3 دانشگاه و چند مرکز پژوهشی در حال کار روی فیلترینگ هوشمند اینترنت هستند. محمود واعظی از این 3 دانشگاه نام نبرده اما افزوده است که این طرح در مرحله آزمایشی قرار دارد و هدف از آن فیلترینگ صفحات غیر اخلاقی است. دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید که رئیس جمهوری ایران در آخرین جلسه این شورا بر اجرای سریع طرح شبکه ملی اطلاعات در ایران تاکید کرده است. به گفته محمد حسن انتظاری، حسن روحانی گفته است که اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات موجب استفاده آسان و راحت‌تر مردم از فضای مجازی خواهد شد و علاوه بر آن مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند. هفته پیش وزیر ارتباطات گفته بود که دسترسی تمامی استانهای کشور به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 94 برقرار خواهد شد.
تکنولوژی‌های امروز.
سیستم عامل، وزن، ابعاد صفحه نمایش، حافظه موقت، حافظه داخلی، سرعت پردازشگر، عمر باتری، کیفیت عکس و البته قیمت، اینها فاکتورهایی هستند که همه ما کم و بیش برای انتخاب یک تلفن همراه به اونها تکیه میکنیم. اما در خرید یک گوشی تازه تا چه اندازه کیفیت دوربین جلوی اون برای ما مهمه؟ امروز تقریبا همه گوشی‌های هوشمندی که به بازار عرضه میشن از 2 دوربین برخوردارن. یکی در پشت گوشی برای ثبت عکس و یکی با کیفیتی پایین‌تر در جلوی اون برای استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط تصویری مثل اسکایپ، هنگ‌آوت و ویچت. و البته این دوربین جلو این روزها و شاید به لطف شبکه‌هایی مثل اینستاگرام کاربرد دیگری هم پیدا کرده. ثبت عکس‌های شخصی یا سلفی. سلفی ها عکس هایی هستن که کاربر بیشتر با تکیه بر همین دوربین جلوی دستگاه از خودش ثبت میکنه و به نمایش میگذاره. عکس هایی که طبیعتاً کیفیتشون قابل مقایسه با عکس هایی نیست که دیگران با دوربین اصلی دستگاه از ما ثبت میکنن. اما اول اجازه بدید کیفیت دوربین های دوگانه چند تا از کاربردی ترین و پرطرفدارترین گوشی های امروزی رو با هم مقایسه کنیم.
Xperia Z2 محصول سونی، دوربین اصلی 21 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2.2 مگاپیکسل. آیفون 5S محصول اپل، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.2 مگاپیکسل. گلکسی S5 محصول سامسونگ، دوربین اصلی 16 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. لومینا 930 محصول نوکیا، دوربین اصلی 20 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. موتو ایکس محصول موتورولا، دوربین اصلی 10 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل. نکسوس 5 محصول گوگل و ال جی، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 1.3 مگاپیکسل. Z10 محصول بلکبری، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل، دوربین جلویی 2 مگاپیکسل.
با این حال دوربین جلو در محصول جدیدی که HTC وارد بازار کرده ویژگی هایی داره که از این محصول تلفن همراهی مخصوص ثبت سلفی ساخته. این شرکت تایوانی سال گذشته با HTC One بار دیگه بر سر زبان ها افتاد، محصولی که در زمان ارائه اون بسیاری اون رو بهترین گوشی اندرویدی خونده بودند. حالا نسخه جدید HTC One علاوه بر اینکه ویژگی‌های برتر این محصول رو داره، دوربینی 5 مگاپیکسلی در جلوی خودش داره که باعث شده گاردین در گزارش خودش از اون به عنوان یک گوشی مناسب برای عکس‌های با کیفیت سلفی یاد کنه. در نسخه پیشین HTC One دوربین جلوی این تلفن همراه 1.2 مگاپیکسلی بود. دوربین اصلی محصول جدید HTC البته نسبت به HTC One تغییر کرده و اگر شرکت تایوانی در نسخه پیشین از یک دوربین 4 اولترا پیکسلی استفاده کرده بود، در گوشی جدید دوربین اصلی یک دوربین 13 مگاپیکسلیه. بخوایم یا نخواهیم گوشی‌های همراه این روزها کاربردهایی بسیار وسیع‌تر از برقراری تماس و ارسال و دریافت پیامک دارند و شاید ویژگی‌هایی مثل کیفیت دوربین‌ها این روزها در بازار رقابت گوشی‌های همراه برای کاربران این ابزارها تعیین کننده باشند.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک برای ما یعنی فضایی بیپایان برای به اشتراک گذاشتن حرف‌ها، عکس‌ها و احساساتمون. فضایی برای در ارتباط بودن با دوستان و آشنایان و اطلاع از حال و روز اونها و فضایی برای تعقیب خبرها و گزارش‌هایی که افراد یا صفحاتی که دنبال می‌کنیم به اشتراک می‌گذارن. با این حال فیسبوک برای مارک زاکربرگ و سهامدارانش معنای دیگری داره. برای اونها فیسبوک یعنی فضایی برای کسب درآمد بیشتر. آمارهای منتشر شده توسط فیسبوک نشون میده که این شبکه عظیم اجتماعی در سه ماهه نخست سال 2014 میلادی بیش از 2.5 میلیارد دلار درآمد داشته. اما پرسش اینجاست که هر یک از ما کاربران 1.2 میلیارد نفری فیسبوک چقدر برای فیسبوک در این دوره زمانی کسب درآمد کردیم و ارزش فضای بی‌انتهایی که فیسبوک در اختیار هر نفر از ما گذاشته چقدره؟ بر اساس آمارهای فیسبوک، کاربران ایالات متحده و کانادا بیشتر برای این شبکه اجتماعی پولساز بودند، چرا که فیسبوک در سه ماهی اول سال 2014 میلادی در این منطقه به ازای هر کاربر نزدیک به 6 دلار درآمد داشته. پس از این کاربران اروپایی هستند که حضورشون در فیسبوک درآمدسازی بیشتری داشته. فیسبوک در سه ماهی نخست سال جاری میلادی به ازای هر کاربر منطقه اروپا 2.5 دلار درآمد داشته. در این سه ماهه آسیایی‌ها نزدیک به 1 دلار برای فیسبوک به ارمغان آوردند و سهم کاربران مناطق دیگر جهان از این درآمد میلیاردی 0.7 دلار بوده. و در مجموع در سه ماهه نخست سال 2014 فیسبوک به ازای هر کاربر 2 دلار درآمد داشته، درآمدی که بخش اعظم اون البته از طریق فروش آگهی کسب شده. اما آمارهای فیسبوک در مورد سه ماهه نخست سال 2014 نکات دیگری رو هم در بر داره. در این مدت زمانی سهم کاربرانی که از طریق تلفن‌های همراه به این شبکه اجتماعی وصل شدن افزایش داشته، به طوری که بیش از 1 میلیارد نفر از کاربران فیسبوک به طور ماهانه از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه فعال بودند. از مجموع 1.270 میلیون کاربر فعال فیسبوک، 800 میلیون نفر هر روز در این شبکه اجتماعی فعال هستند و از این تعداد 600 میلیون نفر کاربر نسخه های موبایلی یا اپلیکیشن های فیسبوک هستند. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم امیر نیکزاد و رضا ولی‌زاده با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.